قصه، هفت گنبد افلاک پر صدا. هفت گنبد. کاری از شبکیه جوان.
به نام آن کسی نام از او یافت. سلام دوستان، شبتون بخیر. با داستانی در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. سینما سینما، نوشته محمد حاجی معصومیان، باور کنین تقصیر قاسم بود. از بس که می رفت سینما، هر روز همراه پدرش می رفت و بر می گشت. می گفت پدرش همه کاره و رئیس سینماست. بعد با حوصله و هنرمندی خاص خودش تمام ماجرای فیلم اون روز رو مو به مو برای ما تعریف می کرد. اون وقتا که هنوز از کولر خبری نبود، تابستونا مردم برای خنک شدن به زیرزمین‌های خونه هاشون پناه می بردن. بزرگترها معمولاً بعد از صرف نهار چرت کوتاهی می زدن. ما بچه هم از فرصت استفاده می کردیم و آهسته و بیستر و صدا از خونه می زدیم بیرون. تو کوچه کنار جوی آب زیر سایه درختی می شستیم و مشتاقانه زل می زدیم به حرکات سریع و چالاک قاسم و گوش می دادیم به تعریف داستان فیلمی که اون تازه دیده بود. اوائل راضی نمی شد مفت و مجانی برامون فیلم تعریف کنه و گاهی مجبور می شدیم با دادن مقداری خوراکی یا آب نبات قیچی دلشو به دست بیاریم. اما بعدا از سکوت و حیرت ما که بهت زده به اون و حرکاتش خیره می شدیم لذت زیادی می بود. وقت و بی وقت شروع می کرد به نقش بازی کردن. قاسم برای تعریف کردن ماجرای فیلم از تمام بدنش استفاده می کرد. از دست و پاهاش، حتی ابروها و چشماش. میپرید پشت درخت ها و به طرف دشمن خیالی تند و تند تیراندازی میکرد و بعد روی خاک کوچه غلط میزد و بلند میشد و جلوتر میپرید. پاهاشو باز از هم میگذاشت و با دست به پشتش میزد و ما میفهمیدیم که مثلا سوار اسب شده و تبهکاران دارن اون رو تعقیب میکنن. گاهی اونقدر محو اون می شدیم که یادمون می رفت حتی الک دلک بازی کنیم. قاسم شده بود آرتیست محله. بین بر و بچه های پاپتی و یلاقبای محل برای خودش ارج و قربی پیدا کرده بود. همه بچه ها با حسرت و احترام نگاش می کردن. چون بین همه ما اون تنها کسی بود که می تونست به سینما بره. ما اکثرا از خانواده های کم درآمد و پر جمعیتی بودیم که حتی گاهی برای ضروری ترین نیازهامون هم محتاج بودیم. چه برسه به این که پولی برای رفتن به سینما داشته باشیم. بعضی هم که وضع مالیشون کمی رو به راه تر بود از بی خوبان مخالف فیلم دیدن و سینما رفتن بچه ها بودن. در عوض عشق و علاقه ما در جمع کردن عکس و بریده های اضافی فیلم که به اونها فریم می گفتیم به جونمون می افتند. اینا رو قاسم از سینما می آورد و به ما می فروخت. اونا رو در آلبوم های مخصوصی جمع می کردیم و به همدیگه پوز می دادیم. قهرمانان مورد توجه و علاقه ما زورو، سوپرمن و از همه محبوبتر تارزان بود که به گفته قاسم فریاد کشان لابلای شاخه های درختان جنگل تاب می‌خورد و از جای به جای دیگه می‌رفت. زبان حیوانات جنگل رو می‌گفت تارزان بلده و از حمایت اونا در مبارزه با آدم‌های خبیث همیشه برخورداره. همه ی بچه ها سعی کردن هر طور شده حداقل یه فرم از فیلم های تارزان رو در مجموعه خودشون داشته باشن. اما من به این چیزا راضی نمی شدم و در حسرت سینما و تماشای فیلمی مهیج بر پرده بزرگ و نورانی اون می سوختم. شوق رفتن به سینما لحظه آسودم نمی زاش. دونستم که پدرم گاه گداری با دوستاش به سینما میره. یه روز بعد از ظهر که خسته و کوفته از کار روزانه‌اش در دکه پینه دوزی به خونه برگشت، نمرات خوبی رو که از درسای املا و علم الاشیاء و خط گرفته بودم، جلوی اون ردیف کردم و گفتم: بابا، این ورقه ها رو امضا می‌کنی؟ پدرم با اینکه کسل و دمق بود، اما با دیدن نمرات خوب من به وجد اومد و شروع به تحسین و تشویق من کرد. بعد لبخند زنان زیر ورقه ها رو امضا کرد و با لحنی امیدوار کننده گفت: باریکلا احمد جان، نتیجه این زحمت ها رو بعدن که بزرگ شدی میبینی. یادم بنداز برات یه جایزه خوب بخرم. دل به دریا زدم و گفتم: میشه به جای جایزه چیز دیگه ای بخوام؟ پدر که کنجکاو شده بود پرسید: مثلا چی؟ خودم رو لوس کردم و گفتم: میشه منو با خودتون ببرین سینما؟ آخه همه ی دوستام رفتن و فقط من تا حالا. پدر اجازه نداد حرفم تموم بشه و با تشر گفت: اصلا حرفشم نزن. میدونی چیه؟ سینما هیچ جای خوبی نیست، مخصوصا واسه بچه ها. میدونستم که بهانه میاره. بغض کردم و از اینکه تیرم به سنگ نشسته بود پکر و دماغ برگه های امضا شده رو برداشتم. پدرم رو خوب میشناختم. دیگه التماس و اصرار هیچ فایده ای نداشت. چند روز بعد نزدیک غروب باز قاسم معرکه گرفت و پاک هوش و حواس ما را همراه خودش به عالم جادویی سینما برد. گاهی شمشیر می‌کشید و دشمنش رو که به زمین افتاده بود می‌کشت و زمانی به پشت اسب می‌جهید و چهار نعل می‌تاخت و از دست تبهکارا فرار می‌کرد. وقتی حسابی همه ما رو شیفته ی حرکات خودش دید، درست در جای حساس داستان فیلم صحبتش رو قطع کرد و دیگه ادامه نداد. کنار جمع 6-7 نفری ما نشست و در حالی که نفس نفس میزد پرسید: خب حالا کی جیگرشو داره با من بیاد سینما همین فیلمو تماشا کنه؟ همگی با تعجب به اون خیره شدیم. اولین باری بود که چنین پیشنهادی میکرد. وقتی متوجه تردید ما شد ادامه داد:
من میتونم شما رو مفت و مجانی ببرم سینما، به شرطی که هرچی گفتم قبول کنینا.
وسوسه ی تماشای فیلم، اونم فیلم هیجان انگیزی که اون ماجراش رو مخصوصا نیمه تمام رها کرده بود، به جون ما افتاد. اما از طرفی ترس از تنبیه پدر و مادرامونم جای خودش رو داشت. اول از همه خسرو بلند شد، شلوارش رو تکوند و ننوشتن مشقاش رو بهونه کرد. مهدی هم به هوای خریدن نون جیم شد. نوبت به رسول که رسید، قاسم جلوش رو گرفت و گفت: پسر، مگه بچه شدی؟ من واسه خودتون میگم، امشب شب آخر نمایش این فیلمه، دلم میخواد شما فقیر بیچارهامون رو ببینین. بد کاری میکنم جون من؟ تازه گفتم که مجانی. رسول مردد شد و موند. بزرگترین مانع من ترس از پدر و مادرم بود، مخصوصا اگه هوا تاریک میشد و کمی دیر میرسیدم دیگه واویلا بود. ولی حالا که قرار بود تماشای فیلم مجانی تموم بشه، تصمیم گرفتم پی خوردن یه کتک مفصل رو به تنم بمالم و بعدم همراه اونا به سینما برم، هرچی باد باد. قاسم از نفوذ کلامش در ما خوشحال بود و به نظر می رسید از این کار منظوری داره. سرانجام جمع چهار نفره ما با دلهوره و نگرانی اما با شوق تماشای صحنه‌های جذاب و بیادماندنی فیلم به طرف سینمایی که پدر قاسم اونجا رئیس و همه کاره بود راه افتادیم. بر سردر سینما تصویر مردی قوی هیکل و عضلانی که سنگ بزرگی رو بالای سرش برده بود زیر نور چراغ‌ها به چشم می‌خورد. در کنار تصویر اون با خط درشتی نوشته شده بود: ماجراهای هرکول. دو بلندگو بالای باجه فروش بلیط نصب شده بود که صدای فیلم از اونا پخش می‌شد و توجه عابران رو به خودش جلب می‌کرد. کنجکاف شده بودیم که تارزان قوی تر یا هرکول، و اگه یه روزی اون دوتا با همدیگه روبرو بشن کدوم یکیشون پیروز میشه. قاسم رو به ما کرد و گفت: بچه ها یواشکی برین کوچه پشتی سینما، من چند دقیقه دیگه میام و در رو براتون وا میکنم، مواظب باشین جلب توجه نکنین. هرچند ما این سر و وضعی که شما دارین عین اون گاو پیشونی سفیدین. نگاهی به خودمون انداختیم. حق با قاسم بود. بنده خدا راست میگفت. همه با زیر شلواریای رنگ و ورنگ و پیرهنای چرک و چروک و سر و صورت نشسته و کثیف و دمپایی‌های پاره پوره کاملا از بقیه جماعت سینما را متمایز بودیم. مخصوصا منصور که وضعش خیلی افتضاح بود. چی میشد کرد؟ در زندگی ما فقر واقعیتی بود که هرگز نمیتونستیم اون رو انکار کنیم. بعد از رفتن قاسم با استفاده از تاریکی هوا تقریباً بدون اون که کسی متوجه ما بشه خودمونو به کوچه پشتی سینما رسوندیم. سینما آهسته باز شد و با اشاره قاسم بی سر و صدا وارد راهروی باریک و درازی شدیم و پشت سر اون که محتاط قدم برمی داشت راه افتادیم. اطرافمون خلوت بود و رفت آمدی دیده نمی شد. از داخل سالن صدای چکاچک شمشیر شنیده می شد. قاسم آروم و با دقت لای در رو باز کرد و ما رو یکی یکی به داخل سالن نمایش فیلم فرستاد.
سر و صدای اعتراض‌آمیز چند نفر بلند شد که آقا اون درو ببند، درو ببندین. در تاریکی سالن ناگهان چشمم به صفحه بزرگ و روشنی افتاد که از تماشای اون خیس عرق شدم. دل توی دلم نبود. مرد جوانی سوار بر اسب سفید نگران و آشفته در حال فرار بود و هرکول سوار بر اسبی دیگه در تعقیب اون به تاخت می رفت. دلیل فرار مرد جوان رو می دونستم. قبلا قاسم برامون تعریف کرده بود. وقتی اسبش زمین خورد و او شتابان از کوه بالا رفت و به غار تاریکی پناه برد، دلم براش سوخت. هرکول همچنان خشمگین به دنبالش بود. مرد جوان وارد غار شد و همینطور که عقب عقب می رفت و سنگا رو لمس می کرد، ناگهان سنگ بزرگی که به اون تکیه داده بود جان گرفت و تبدیل به اژدهایی شد که سه سر با گردنهای دراز و چهرههای کریه و وحشتناک داشت و از دهان هر سه شرارهای آتش به سمت مرد بیچاره بیرون می جهید. دیگه درنگ جایز نبود. جیغ بلندی کشیدم و گفتم کمک. میخواستم فرار کنم که قاسم محکم منو نگه داشت و با عصبانیت تو گوشم گفت چته پسر؟ از چی میترسی؟ همش فیلمه بابا. اگه سر و صدا را بندازی بیرونمون میکنن. از ترس چشمام رو بستم، اما از صدای خورنازهای خوفانگیز اژدها و فریادهای مرد جوان نزدیک بود زهره بتر کنم. گوشهام رو گرفتم تا دیگه صدایی نشنوم. آرزو میکردم پدرم همراهم بود. اگه اون کنارم بود دستشو محکم میگرفتم و دیگه از هیچ چیز نمیترسیدم. حسابی پشیمون شده بودم. تصمیم گرفتم اگه از اون مهلکه جون سالم به در ببرم، دیگه هوس رفتن به اینجور جاها به سرم نزنه. صد سال طول کشیده بود با تکونای قاسم به خودم اومدم. آهسته چشمام رو باز کردم. اطرافم کاملا روشن بود. پرده ی زیتونی رنگ بزرگی آروم آروم بسته می شد و جمعیت در حال خروج از سالن نمایش بودند. بچه های دیگه هم رنگ به چهره نداشتند، اما به روی خودشون نمی آوردن. رسول با دلخوری به من گفت آبروی منو بردی پسر، مردم کلی به امون خندیدن. کاظمم برای اینکه از رسول عقب نمونه بلافاصله گفت تو که انقدر بچه ننه بودی بی خود کردی دنبال ما اومدی. قاسم تحت تاثیر حرفای اونا ادامه داد من که دیگه غلط بکنم کسی رو با خودم بیارم سینما. آخه شما ندید بدیدارو چه به اینجور جا؟ جوابی نداشتم. راستش هنوز از عالم کابوس بیرون نیومده بودم. سرم و زیر انداختم و خواستم همراه بقیه از سالن بیرون برم که قاسم جلومونو گرفت و گفت نشد دیگه بی معرفتا، میخوای منو اینجا تنها بذارین؟ قاسم فوراً پرسید ببینم مگه تو میخوای اینجا بمونی؟ قاسم که انگار آدم دیگه شده بود و از اون غرور همیشگیش دست برداشته بود شرمنده جواب داد نمیخوام اما مجبورم بمونم. ما هاج و واج نگاش میکردیم و منظورشو نمیفهمیدیم. وقتی تعجب ما رو دید گفت راستشو بخواین بابا مریض شده و چند روزیه که نمیتونه کار کنه. من شبا به جای اون سالن سینما رو جارو میکشم و تمیز میکنم. دیشب حسابی از کتوکول افتادم. اما حالا با کمک هم 10 دقیقه اینجا رو تمیز میکنیم و بعد میریم خونه.
تازه معلوم شد اصرار اون شب آقا برای چی بوده. هر چهار نفرمون برگشتیم بریم که قاسم در سکوت سالن فریاد زد:
خیلی بی‌معرفتی، نامردای بی‌چشم رو. میخوای منو دست تنها بذارین؟ تا صبح باید اینجا رو جارو کنم. جون مادرتون بمونین.
رسول و کاظم نگاهی به کف سالن انداختن و با دیدن اون همه پوست تخمه و کاغذ دیگه به حرفای قاسم توجهی نکردن و فرار رو برقرار ترجیح دادن و از در خروجی هر دو زدن بیرون. من مونده بودم چی کار کنم که دیدم منصور جلو رفت و جاروی دست بلندی رو از کنار دیوار برداشت و بعد شروع به جارو کشیدن کرد. به قاسم گفت:
قصهشو نخور قاسم جون، خودم کمکت میکنم.
با وجود دلشوره عجیبی که داشتم و میخواستم زودتر به خونه برگردم، اما به رگ غیرتم برخورد. بلافاصله جاروی دیگر رو برداشتم و مشغول شدم. قاسمم رفت و سطل بزرگی رو آورد و تون تون آشغالهایی رو که من و منصور جمع میکردیم با خاک انداز در اون میریخت. دیگه مطمئن بودم که به جای شام اون شب باید کتک مفصلی نوشه جون کنم. ساعتی بعد خسته و کوفته و خاک‌آلود و از همه بدتر گرسنه و تشنه به خونه برگشتن. بیشتر زنای همسایه جلوی در خونه ما جمع شده بودن و مادرم را که از حال رفته بود دلداری می دادن. خبر گم شدن من حتی به کلانتری محلم رسیده بود. پدرم خشمگین و نگران در کوچه قدم می زد و در حالی که دستاش رو پشت به هم گره کرده بود بالا و پایین می رفت. به محض دیدن من همگی به طرفم هجوم آوردن. هر کس چیزی می گفت. اما من فقط ضربه سیلی پدرم رو حس کردم که انصافاً حقم بود. نالان و گریان به اتاق رفتم. دلم بیشتر از این می سوخت که جز همون صحنه کوتاه و دلهره‌آور اژدها چیز دیگه‌ای از سینما ندیده بودم. جامو پهن کردم و با شکمی که از گرسنگی ضعف می رفت روی تشک افتادم و همونطور که به سقف دود زده ی اتاق نگاه می کردم خوابم. فردا صبح روی تاخچه اتاق دو تا بلیت باطل نشده سینما کاملا خودنمایی میکرد. تازه دلیل ناراحتی و عصبانیت پدرم رو میفهمیدم. پیش خودم گفتم با وجود دستای سنگینش عجب قلب مهربونی داره، و برای عذرخواهی و دلجویی از اون به طرف دکه پینه دوزیش براه افتادم. حتما شما هم با شنیدن این داستان به یاد ایام جوانیتون افتادید، شمایی که جزء جوان دلهای شنونده شبکه جوان هستید. امیدوارم این داستان هم مورد توجه شما و هم مورد توجه دوستان جوان ما واقع شده باشه. خدا نگهدار. موسیقی شب. موسیقی فیلم از رادیو جوان. نویسنده و گوینده فریدون ناصری.
به نام آفریدگار پاک. شنوندگان عزیز سلام. 100 سال قبل در 28 دسامبر 1895 ترن مخصوصی از راه رسید و در کافه زیرزمینی معروف به کافه بزرگ در شماره 14 بولوار دو کاپوسین توقف کرد. در این روز سینما متولد شد. ولی قبل از هر نوع حرکتی و قبل از اینکه ترن سوت توقف یا حرکت مجددش را بدمد، یک بازگشت فوری به بسیاری مسائل آغاز گردید. دو برادر اوگوست و لوئیز لومیر سینماتوگراف را در 13 فوریه همین سال معرفی کردند. این پایان قرن تقریبا چنین شد، یا پایه‌گذاران اولیه ما یا سینما را به هیچ عنوان راضی نمی کرد. دنیا تکان خورده بود و برای این منظور فقط جنگ داخلی 1893 در امریکا کافی بود. توماس ادیسون کینتسکوپ را در انگلستان به نمایش و بازدید عموم گذاشت و از این زمان بود که حرکت‌های مختلف برای حرکت سریع‌تر فیلم و بالاخره صدای همراه آن مطرح گردید و زحمات و خون دل‌هایی که در این راه خورده شد از حساب بیرون است. اما علم و تکنیک هرگز توقف ندارد و چنین کلمه‌ای را نمی‌شناسد. سال 1900 مصائب مسیح ساخته سینماگر ایتالیایی لویجی توپی سینما را به نمایش یا نمایشگاه عظیم بدل کرد. سال 1913 فیلم‌های چند قسمتی ظهور کرد و در فرانسه موقعیت بسیار بالایی یافت. فیلم‌های فانتوماس در فرانسه و وامپیر در امریکا قوقای به پا کرد.